أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو از تمام همه رشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمامون الفاتحه و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أف الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. بعد از اینکه گروه رسول گفتن که آیا در خدایی که فاطر السماوات و الارض شک دارید، و بعدش گفتن یدعوکم، خدا داره شما رو دعوت میکنه، لیغفر لکم من ذنوبکم، تا بخشی از گناهانتان رو ببخشد، و یؤخرکم الی اجل مسمى، و شما رو تا اون عجل مسمو به تأخیر بیاندازد که تا اینجا معنی شد. گفتند، وقتی اینها گفتند، اینها اینجوری گفتند، گفتند این انتم الا بشر و مثلنا، شما چیزی نیستید. چون این نافی است، به اینو میگن این نافیه، بهش میگن این یعنی نیستید، نیست انتم شما، یعنی نیستید شما، الا بشر و مثلنا، مگر یه بشری شبیه خود ما، که تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، که میخواهید، تریدون این که تصدونا، ما رو منحرف بکنید و جلوگیری بکنید، عما کان یعبد آباؤنا، از اون چیزی که پدران ما، اما انما دیگه، انما ادغام میشه میشه اما، یعنی از اون چیزی که پدران ما آبا اونا کان یعبد میپرستیدند جلوگیری بکنید. حالا که هم چی کاری میخواید بکنید، فعتونا به سلطان مبین، پس با یک سلطان مبین و یک سلطان آشکار، یک دلیل آشکار با هم چیز بیایید. خیلی هم احتمالا تا آخر ماه رمضان، احتمال خیلی قوی، سوره ابراهیم تموم نمیشه. اگه این آیه تموم شه خیلی. بعضی از دوستان رو گفتن که چه فکری کردید که گفتید مثلا سوره ابراهیم تموم میشه اولش. اولش فکر کردیم که خب تموم میشه دیگه، یعنی یه جور میگیم که تموم بشه، بعد دیدیم که نه، اصلا خیلی فاصله زیاده. اینکه حتی میشد تمومش کرده، شاید اینکه توضیح نمیدادیم دیگه، اینقدر که حالا توضیح دادیم نمیدادیم تموم میشه، تقریبا میشه مثل معنیه حالا انشالله. بعد بحثم اینه که انشالله کلاس تا دوشنبه هست، چون که ما نمیدونیم سه شنبه عیده یا عید نیست، علیجد برای اینکه دیگه قضیه رو اگر و مگر نکنیم، اگر عید بود شاید نبود، بود هست نبود، اینجوری نکنیم، کلاس تا دوشنبه هست، یعنی تا دوشنبه ما در خدمت شما. بله، تا دوشنبه هست، باز از پنجشنبه ها باز به همون روال گذشته است، منزل عباس، یعنی عباس زوجه که در همون خیون ایران هست، در اونجا تشکیل میشه. و و ادامه سوره ابراهیم رو. یعنی ادامه سوره ابراهیم رو میگیم که آخر سوره ابراهیم شروع کردیم به جایی برسونه. بله و سوره ابراهیم ممکنه دو سه سال بشه، من نمیدونم، بعید نیست، چون که تو سال متوسطش ما میگرفتیم چه بوده 27 جلسه بیشتر تشکیل نمیشه. اگه اینجوری باشه ممکنه. البته خب میخوره باز داره به مارمزون، باز داره یه صفحه میریم جلو. مهم نیست، ببینید تدبر مهمه دیگه. یعنی این که ما قرآن تون 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 بخون بریم که این که خیلی مهم نیست، درسته؟ از رو بخون بریم، مهم تدبره دیگه. بله بله دیگه، همین پنجشنبه ای که میاد، ولو این که چهارشنبه عید باشه، پنجشنبه کلاس هست به صرف صبحانه. من فقط یک آیه ای را، حیف هم آمد که این آیه را نسبت به بحث جلسه پیش نخونم، فقط این آیه را بخونم و این بحث بشر و مثلونا رو شروع کنیم. حتی ما دیروز وقتمون به پرزنت شدن گذاشی مقداریش، ممکن آیات نامنظم خوندارش، ولی خب اشاره سعی میکنیم منظم باشه. نمیدونم چجوری همه دوستان ما رو پرزنت کنن و وارد این داستان نتورک مارکتینگ بکنن. احتمالا فکر میکنم میتونیم تو هیئت مثلا در جا مثلا بچینیم باینری اونجا. صفحه 377 رو بیاریم. و از اون ام کتاب و لدن و همه چیزی که بحثش گذشت تو جلسه گذشته، این آیه هم به عنوان آیه تکمیلی میتونیم نیا بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما بیا بسم الله. بعد که و انک، آیه 6 سوره مبارکه نمل، و انک لتلق القرآن ملد حکیم علیم. پیغمبر تو داری قرآن رو تلقی میکنی و لقاء میکنی با قرآن، بحث آموزش قرآن هم نیست، تلقی میکنی قرآن رو، نه قرآن عربیان رو، همون قرآنی که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خب اینو داری ملدون حکیم علیم تلقی میکنی، یعنی از نزد همون حکیم علیمی که تو سوره زخرف داشتیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، تو قرآن از اونجا باید تلقی بکنی. و این ماجرای وحی رو قضیه رو خیلی جدیتر میکنه از این که شما فکر بکنید من اینجا هستم و مثلا یه سری فرشته مثلا الان دارن به من قرآن میخونن برای من. و اگر امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه که من تو حرا میرفتم با پیغمبر و من ارا نور الوحی و رساله و اشم مریح النبوه، من بوی نبوت رو میشنیدم و میدیدم، نور وحی و رسالت رو میدیدم و ناله شیطان رو میشنیدم. توی خطبه 192 قاصه است دیگه، خود معروف قاصه. این شأنی برای امیرالمومنین، نه اینکه فکر کنیم مثلا اینکه وقتی میگه من نور وحی و رسالت رو میدیدم و اشم مریح النبوه، بوی نبوت رو میشنیدم و پیغمبر رو هم میگفتن که انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیین، تو نبی نیستی فقط و اینه میشنوی، هرچی من میشنم تو هم میشنوی، هرچی من میبینم تو هم میبینی، هرچی که من میبینم تو هم میبینی، هرچی من میشنم تو هم میشنم. این خیلی مهمه. بحث این نیست که یه سری چیزایی رو داره به صورت همین اصوات مثلا داره میشنوه، نه باید ماجره تلقیه و باید بره ملدون حکیم علیم قرآن از اونجا بگیره، از اونجایی بگیره که فی ام الکتابه، از اونجا بگیره قرآن رو و بعد بسپره به جبرئیل خودش، چون که وقتی رفته بالا در عوالم رفته بالا عوالم مادون تو خودش جمع شده، باید بده به جبرئیل خودش، اونجا برتر از جبرئیل خودش، اونجایی که جبرئیل میگه لو دنوت ان ملتن لحترقت، من یه بندنگوش بیشتر برم بالا میسوزم. خب اون میسوزمشون یه معنی دیگه دارن، این آتش میگیرن اینا. خب اون خودش بالاتر از اون، خودش معلم ملائکه است. تو همین آیات سوره مبارکه بقره، آیات مربوط به انسان کامل و اینها هست، آیات 30 تا 40، 31 تا 40، نه ببخشید 30 تا 39، این آیه 10 آیه 30 تا 39 که بحث همینو میکنه. بحث اینی که قالا یا آدم ها انبئهم باسمائهم، یعنی تو تازه بیا ملائکه یاد بده، اون معلم ملائکه از خودش. یعنی اونجا وقتی قرآن از اون بالا القاء میشه درش، که باید هم رتبه باشه تا القاء بشه با قرآن. اینی که میگن بحث ثقلین رو درست میکنه، حدیث ثقلین، که اینا اینجوری انگشتشون رو اینجوری گذاشتن، گفتن که اینا اینجوری هن با هم دیگه، قرآن و در حقیقت ثقلین، خب اینجوری انگشتشون که هم دیگه گذاشتن و گفتن اینها عدل هم دیگه اونه، این باید خودش قرین قرآن بشه اللحاظ روحی تا بتونه فی ام الکتاب بگیره، بده به جبرئیل خودش، که جبرئیل اونجا جزء شؤون خود نبیه. خب بده به جبرئیل خودش، جبرئیل خودش بیاره پایین قرآن رو، تو نشعه عنصری همینجوری از جبرئیل یه دور دیگه دریافت کنه. یعنی جبرئیل کاری که میکنه یه گلی از باغ رسالت میچینه، دسته میکنه، تقدیم رسول میکنه، چیزی رو نمیده به چیزی نداشته نمیده به رسول، چیزی که داره برمیداره میده به خود، از تو باغچه میچینه میده به خودش. او باید قرآن از اون بالایی دریافت کنه که جبرئیل پایین تر از خودشه. ببینید این خیلی مطلب جدیه، او باید قرآن رو از جایی دریافت بکنه که جبرئیل خودش پایین تر از همونجاست. انک لتلقی القرآن، تو تلقی میکنی قرآن رو، خب تلقی میکنی و دریافت میکنی و القاء میشه قرآن در تو. تو کجا؟ همون بحث لدونی که و اندی که عرض کردیم جلسه پیش، تو باید قرآن از اونجا دریافت بکنی، از اونجا دریافت میکنی، تحویل جبرئیل میدی، جبرئیل میاد تو مرتبه پایین تا تحویل نشئه عنصری تو میده. باز دوباره اینم برای اون بحثی که عرض شد. خیلی خوب، اینی که در آیات سوره ابراهیم، همین آیه که داریم در خدمت این آیه هستیم، اونها یه عده میگن که دادم اهمش این چی اون چی، نمیفهمن که نمیفهمن. یعنی فرهنگش نمیدن تلقی قرآن ملدون یعنی چی هستن، یه نبی که همه اینا میشن. یه ببینید این شبهه بشر و مثلونا یه دور دیگه داره خودشو نشون میده، بشر و مثلونا که اینا یه بشری مثل مان، اینا هم به انبیا همینو گفتن، میگفتن که این انتم الا بشر و مثلونا، شما که یه بشری مثل خودمونید. و این که خب ائمه که یه بشری مثل خودمونن، چه فرق داره؟ خب انبیا چطور با ائمه فرق داره؟ خب اونا هم یه بشری مثل خودمونن. بلنگوی آخوندی هم پیدا کرده جدیدن، نه خود که هیچ شأن خاصی برای ائمه قائل نشدن، طبیعتا هیچ شأن خاصی هم برای نبی قائل نشدن. که خب اینا که بشر و مثل اونا هن، اینا که فرق ندارن با ما، که فرق ندارن. اون موقع این بشر و مثلنا یه فرهنگ داره تو قرآن کلن که نمیخوایم کاملا بحث باز بکنیم، ولی جا داره که از عنوان این بشره استفاده کنیم. این بشر اولا معنی لغوی بشر، بشر جمع بشر است. خب جمع بشر است، بشره به چه معناست؟ به معنی پوست. خب ما این عنوان خیلی مهمه توی فهمیدن این معانی که داره گفته میشه. بشره به معنی پوسته و بشر هم جمعشه. حالا شما صفحه 576 رو بیارید تا من اینو اول شاهد قرآنیش بگم که بشره به این معناست و بشر به این معناست، یعنی شاهد چیز هم داره. تو لغت نوشتن، یعنی خب حالا برای این که بدونیم این کاربرد رو هم تو قرآن داشته. سوره معارکه مدثر صفحه 576 شاید از این آیه 16 بخونیم، گرچه ارتباطی به بحث ما خیلی نداره، ولی یعنی ارتباطی به این نکته که میخوام بگم نداره، ولی از اونجاش بخونیم آیات بسیار قشنگیه. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، میگه برای آیات ما عنید بود و معاند بود. حالا یک جریان معاند رو، جریان فکری معاند رو میگه سأرهقه صعودا، ما به زودی اونها رو از گردنه ها بالا میبریم، حالا گردنه ها عذاب بالا میبریم، طرف رو از این گردنه ها بالا میبریم. حالا میخواد یک جریان رو بگه. ببینید یه مراحل جریان فکریه. میگه انه فکر و قدر، فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس و بصر، ثم ادبر و استکبر، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. خب میگه که انه فکر و قدر، فکر کرد، تفکیر کرد و تقدیر کرد و اندازه گیری کرد. این تقدیر پس از تفکیر، این اندازه گیری ها، یعنی این که شما ببینید بعد کاملا قرآن همین اندازه گیریش شروع میکنه، بولد میکنه، میکوبه با دو تا آیه. فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، مرگ برش این چه اندازه گیری بود که کرد. ببینید اتفاقی که میفته تو یک جریان فکری معاند همینه. شما فکر میکنین، حالا میخوای اندازه، یعنی ماجرای فکرت میخواد با اندازه گیری بکنی، چه پارامترهایی رو میذاری، چه پارامترهایی کنار هم میچینی، چیاشو اول میچینی، چیاشو بعدا میچینی، کدوماشو ور میداری، کدوماشو میذاری. این اندازه گیری هایی که تو داری میکنی، این تقدیر پس از تفکیری که داری میکنی و این سیر در این معلوماتت، میری تو معلومات. شما وقتی که نخوای قبول بکنی، یعنی وقتی واقعا یه فکر رو نمیخواد کسی قبول بکنه، شروع میکنه تقدیرها رو عوض میکنه، یعنی اندازه های پارامترهایی که میذاره و ور میداره تفاوت میکنه. اینجوری نیست که همه رو بذاره شروع کنه ازش نتیجه گیری بکنه. وقتی که نمیخواد قبول بکنه، به لحاظ روحی اعتقاد داره که اینو قبول نکنه. این تقدیری که میکنه و اند تو اولین خلل تو همون جا وارد میشه. چرا این پارامترها رو ور میداری؟ چرا این پارامترها دخالت نمیدی؟ کی گفته که این پارامترها دخالت ندی و این پارامترها دخالت بدی؟ چرا داری اینقدر مقاومت میکنی که این پارامترها چرا نباید باشه؟ میگه فکر و قدر. بعد تو این پارامترهایی که داری نمیذاری یا بی خودی برمیداری یا بی خودی میذاری تو اینجا، تو این کارها داره به شدت توبیخت میکنه. میگه فقتل کیف قدر، مرگ برش این، چرا اینجوری داره میکنه؟ ثم قتل کیف قدر، مرگ برش این، نفرین، نفرین دیگه، نفرین باد، چرا داره اینجوری اندازه گیری میکنه؟ خب حالا این کاری که میکنه، ثم نظر، یه بار دیگه مثلا از وقتی پارامترها رو چید و برداشت یه سریشو، شروع میکنه ثم نظر، یک بار دیگه مسئله رو نگاه میکنه از اول، با تعجب اون که یه تقدیری خودش داشته، یه با یه پیشفرضا یه چیزایی رو برداشته، یه چیزایی گذاشته بی خودی. خب ثم نظر، یه بار دیگه نگاه میکنه خب مسئله رو. ثم عبس و بصر، اونجوری دیگه چهره در هم میکشه و اظهار ناملایمت میکنه نسبت به اون مسئله. ثم عبس و بصر یعنی یعنی ببینید یک سیکل از اعتقادی به چیز ظاهری و بعد باز دور مراجعه از اون ظاهری به اعتقادی، یه همچین سیکلی رو داره میره قرآن. خیلی آیه مهمیه، یعنی به قدری در نشون دادن مسئله عناد مهمه. و تو کجا، یعنی دقیقا بزنگاهش کجاست؟ بزنگاهش اینه که شما با یه پیش‌فرضه یه سری پارامتر رو ور میداری از وسط صحنه. خب ما یه بحثی که داشتیم تا دیشب همین بود، بحث این بود که چرا شما این پارامتر رو ور میدارید؟ پارامتر این پارامتر رو از تو پزشکی چرا ور میدارید؟ کی گفته که در حقیقت پارامترهای روح در مسائل پزشکی چیز نداره، تأثیر نداره؟ کی گفته که تأثیر نداره؟ چرا این میگید این پارامتر ما حذف میکنیم شروع میکنیم رو بدن تحقیق میکنیم؟ کی گفته که روح رو بدن تأثیر نداره؟ اینو کی از کجا میدونید؟ اون کسی هم که نخواد قبول بکنه قبول نمیکنه اصلا. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه اون تقدیری که کرده، اون تقدیری که یه تقدیر خاصیه، اون تقدیری که کرده بزنگاهش هم همونجاست، میکوبه قرآن. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، مرگ بر چرا این چرا همچی کاری نمی کنی؟ خب بعد ثم نظر شروع میکنه، یه بار دیگه بعد از این کار شروع میکنه مثلا یه دو از اول بررسی کردن و نگاه کردن. ثم عبس و بصر، دیگه عبوس میشه نسبت به اون قضیه و بعدش هم بصره، یعنی دیگه چهره در هم میکشه و اظهار ناملایمت میکنه. دیگه بحثی میشه یعنی چی دعا، دیگه این اظهارش هم میکنه یعنی چی دعا در مسئله نمیدونم چیز مثلا تأثیر یا نداره. این هیئت هایی که میرید یعنی چی؟ این چیزا کی گفته اینجوریه؟ یعنی این اظهار ناملایمت و این چهره در هم کشیدن، باز دوباره این قضیه تبدیل میشه به یک فعالیت داخلی که ثم ادبر و استکبر، یعنی دیگه ادبار میکنه و بعدش هم مثلا یعنی اول پشت میکنه اون مطلب و بعدش هم کلن خودشو برتر از همه این داستانها میبینه. این ماجرای یک فکر عنادیه که پیش میاد و بزنگاهش هم رو اون تقدیرهاییه که آدم انجام میده. خب بعد که اینو گفت فقال ان هذا الا سحر و یؤثر، بعد که رسید به اینجا همه اینو که میبینه میگه ان هذا الا سحر و یؤثر. این آیات الهی چی نبود؟ من یه سحری که مال پیشینیان بود و دست به دست شد رسید به ما. دقت به آیه میکنی که چقدر مهمه اون روالی که داره طی میکنه؟ کاملا آیه مشخص حرف داره. خب یعنی داره با سمه داره حتی روالش هم میگه که چه روالی توی آدم شکل میگه. حالا شما شاید به دلیل حضور یعنی بیشتر فکرتون شاید مهندسی باشه و کلن مثلا تو امور مهندسی فکر میکنید، شاید خیلی این چیز نشده باشه برای شما، درشت نشده باشه، ولی تو فکرهای در حقیقت انسانی، تو فکر علوم انسانی، تو اینها به شدت تأثیر داره اون پیشفرضی که شما از اول داری میکنی و با اون یه پیشفرضی شروع میکنی همه پارامترها رو شروع میکنی دستکاری کردن، اینا حذف میکنی، اونو میذاری بدون هیچ دلیلی که چرا برمیداری چرا میذاری و بزنگاه فکر رو نشون میده. این کار میکنی بعدن واقعا اصلا خودت نسبت مطلب دیگه اظهار ناملایمت میکنی، همین کاری کردی دیگه نسبت به اون آیات الهی پشت میکنی و بعدش هم همین پشت کردن همان و بعدش هم به استکبار تبدیل شدنش همان. فقال ان هذا الا سحر و یؤثر، ان هذا الا قول البشر، این نیست مگر یه قول بشر. سأصلیه سقر، خب سأصلیه سقر، ما او رو در آتش جهنم در حقیقت می سوزانیم، خواهیم سوزاند. و ما ادراک ما سقر، تو چه می دانی سقر چیه؟ لا تبقی ولا تذر، نه یه چیزی که نه باقی می ذاره نه ول می کنه. خب لا تبقی ولا تذر، نه باقی می ذاره آدم، نه رها می کنه که آدم بمیره اونجا تموم شه، نه رها می کنه نه باقی می ذاره. لواحتون للبشر، این شاهد اون معنای لغوی بشر، که سیاه میکنه اون سقر للبشر، پوست را و پوست ها را. اینجا تقریبا غیر یکی دوتا مترجم همه اشتباه معنی کرده، اینا به دلیل این که همین پوست معنی کرده. جمع خودش جمع للبشر یعنی پوست ها، یعنی پوست ها رو سیاه میکنه. که علیها 19، اینا حالا آیات بسیار زیبایی داره تو این سوره مدثر، خود همین آیه بلندی که وسط این آیات کوتاه هست، آیه 31ش که همه مترجمین بلا استثناء اشتباه معنی کردن. اینو دیدم و به خاطر یه ندونستن یه فرهنگ خاص در قرآن همه اشتباه معنی کردن، این آیه 31 رو همه اشتباه معنی کردن بلا استثناء. بله نه حالا الان فرهنگش هم توضیح بدم. یه آیه بسیار مهمیه این آیه، همین آیه 31. بعدا حالا یه خودتون تونستید توش تأمل کنید، تأمل بفرمید. این عزیز، خب این مطلبی که بعضی میگن، بعضی میگه آقا شما خود ترجمه نمی کنید، اگه اینقدر چیز میشه ایراد میگیریم، ببینید داور با بازیکن فرق داره. خب داور میتونه داور باشه، ولی بازیکن بودن اصلا ترجمه کردن تو سن 30 و 40 و 50 اینه کار اشتباهیه، هر کی میکنه کار اشتباهی داره میکنه. ترجمه کردن مال سن 60 و 70 ترجمه کردن قرآن. خب بعد از این که به قدری اونس گرفته، اصلا فرهنگا رو شناخته، روزی یه جز باید قرآن بخونه کسی که ترجمه میکنه. خب یعنی باید به قدری با این متن آشنا باشه و با فرهنگای این متن آشنا باشه که برای همین میشه این ترجمه ها. ببینید ما میدونید تو کتاب سال ترجمه هم چیز میشه دیگه، جز کتاب سال شناخته میشه، جز چیزای مواردیه که جز کتاب ساله. تا حالی یه بار ترجمه قرآن جز کتاب سال نشده، یک بار ترجمه قرآن جز کتاب سال نشده، به خاطر این که همه کنار کارشون ترجمه قرآن هم میکنن، یعنی فکر میکنن که ما کنار کارمون مثلا قرآن هم ترجمه میکنیم. واقعا هم همین کار میکنن و بعضا یوهی انقدر ترجمه های بی خودی در میاد از آب که بعضا این کارشناس های علم قرآن اینا در حد این که مثلا گاهی اوقات رعایت شخصیت ها رو میکنن که یه بیان تندی و یک فحشی به اینا نمیدن این مترجمین، که گاه تو صفحه 15 تا غلط داره مثلا بعضی این ترجمه، حالا اسم نمیخوام ببرم، ولی مثلا 15-16 تو هر صفحهش اشتباه داره. خب مردم هم میخونن فکر میکنن ترجمه خوبیه. این خلاصه ترجمه کردن. ما بعد ضمن اینکه باید به ادبیات فارسی هم کاملا آشنا باشه کسی ما ترجمه بکنه، یعنی دو زبون باید کاملا آشنا باشه تا بتونه ترجمه خوبی بکنه، نه انتخاب واژگان. خب این بحث بشر که از اینجا شروع میشه که به معنای پوسته، این خودش معنا داره، به معنای پوست هاست و از این گرفته میشه، خودش معنا و یه فرهنگی رو تولید کرده تو قرآن. و اون این که اون دو بعدی بودن آدم رو، دو بعدی بودن آدم رو یه مقداری متضمن این معنا هست. هیچ موقع هم خدا نگفته بیایید به یک بشر، خب بیایید به یک بشر شما ایمان بیارید. داستانم مال داستان بشر، مال پیامبرا، از پیامبر همین نزدیکی‌ها نبوده. شما صفحه 264 رو بیارید. این آیات خلقت رو ببینید. سوره مبارکه حجر آیه 33. 264. خب نه از این آیه خب چیزش ببینید. 28. از آیه 28 سوره مبارکه حجر آیه 260، صفحه 263. ببینید گیر از اون اول تو همه این داستان بوده که فرق بشر با در حقیقت انسان، گرچه بعضی وقت بشر به معنی انسان اومده تو قرآن، ولی شما به لحاظ فرهنگ قرآن که پیگیری میکنید داستان خیلی قدیمی از خلقت آدمه، از خلقت آدمی که خلقت آدم یه خودش بحث تمثیلیه. خب و کلن ماجرای سجده فرشتگان فلان اینا علامه میگن یه بحث تمثیلیه. یه تمثیله در حقیقت داره میگه که کلن انسان اینجوریه. خب یعنی ماجرای کلی انسان رو داره میگه و انسان کامل رو داره میگه، نه این که در یک زمانی اتفاق خاصی افتاده مثلا چنین و چنان. این ماجرا تمثیلیه، یعنی که گاهی اوقات از این عبارات هم داره که نشون میده، میگه انا خلقنا کم. خب انا خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ما شما رو خلق کردیم، شما رو صورت بندی کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خب بعدن به ملائکه گفتیم که اسجدوا لآدم، یعنی من و شما هم مسجود ملائکه ایم، من و شما هم مسجود ملائکه ایم. بالقوه من و شما مسجود ملائکه ایم. این که میگه تو فرشته شوی هر جهد کنی از پی آنک برگ تو تسبه تدریج کنندش اطلس، این میانه راهه که تو فرشته شوی، تو راز کنگره عرش میزنن، این تحقیقه، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. برای اینکه تو فرشته شوی که مال میانه راهه که آدم فرشته خوب بشه و فرشته بشه و فرشته صفت و همدم فرشتگان بشه، این میانه راه بشره. حالا تو قدر خود نمیدونی چه حاصله، یعنی ما قدر خودمون نمیدونیم یه بحث دیگه است، ولی خدا میگه فرشته تو مسجود ملائکه‌ای بالقوه که میتونی بالفعلش در بیاری، که یه عده بالفعل در میارند اینو. حالا اینکه من هنوز گیر یه سری شهوات و غضبای سطح پایین هستم، اون دیگه گیر منه. خب گیر منه، وگرنه تو فرشته شوی تازه میانه راهه. اینی که تو داستان تو بیانات قرآن نشون میده که خود شما مسجود ملائکه اید، یه تمثیلی بودن این مسئله رو داره نشون میده. و این آیاتی که داریم میخونیم تو همین نگاهش بکنی، نگاه تمثیلی، اینی که گیر کلن شیطون و شیطنت با جریان آدم همینه. حالا خوب دقت کنید، فرق معامله نفهمیدن یه چیز و فهمیدن یه چیزیه. از آیه 28 نگاه کنید. و اذ قال ربک للملائکه، خوب دقت کنید، روالا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هنگامی که پروردگارت به ملائکه گفتی انی خالق بشرا، من یک بشری رو خلق کردم، خلق میکنم، خلق کردم، من سلسال من حمه محسون، از یک گل خشکی، از یک گل سیاه بدبو، مثل لجن مثلا. خب این بخش بشریتته. خب همینجا میگه سجده بکنید، نه این بخش لجنی تو، فلان لجن، فلان وایسا، این بخش لجن بودنته. من حمه مثلا گل سیاه بدبو، خب این قشه وایسا. فاذا سویته، وقتی تسویهش کردم، و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم، نفخت فیه من روحی، ف پس قعوا له ساجدین، تازه به سجده درآیید. یعنی سجده مال لجن نیست، یعنی این که یه لجن، همین الانش همینه، یه دقیقت باکس نجاست و کسافته که داره راه میره. شما حسابش بکنید، ما من سوراخن که ایجاد بکنن در بدن شما یا داشته باشید، یا کسافت ازش میزنه بیرون یا نجاست، غیر اینه. یعنی شما یا کسافت یا نجاست، یعنی منبع کسافت و نجاست، این میشه همون اون همه مسنونه داستان ماست. خب این نیست که مسجود ملائکه است، این همونی که بلهم ازله. اونی که مسجود ملائکه است اینی که فعدا سویتو و نفخت و فیه من روحی، این همون بحث دو بعدی بودن آدمه، و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی این نفخه الهی رو در او دمیدم و او شد، در حقیقت شد روح من شد و شد خلیفه الهی شد. خب که این روح همو درش دمیدم، یعنی هرچی از اسما و صفات داشتم تو این کار گذاشتم، با آیات دیگه دارم اینجوری ترجمه میکنم، هرچی خاصیت داشتم گذاشتم تو این، خلاقیت داشتم دادم به این، کرم داشتم دادم به این، اراده داشتم دادم به این، هر چی داشتم دادم به این. خب که یعنی دمیدم از خودم توش، این شد یه اشانتیون من شد. و اصلا خلیفه یعنی کسی که تمام خصوصیت مستخلفون انه رو داشته باشه، این خصوصیت اون رو باید داشته باشه، باشه خلیفه و قائم مقام اونه. این که شد، شد فقط اول همون ساجدین. اون موقع دقت بکنید، حالا فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، ملائکه بی همچین چیزی سجده کردن، الا ابلیس ابا ان یکون مع ساجدین، مگر ابلیس که ابا کرد از این که از ساجدین باشه. تو همون فرهنگ تمثیلیش نیا کنید، حالا این گیر شیطون چی بود؟ گیر یه شیطنت فکری چی اصلا؟ برگشته گفته قال یا ابلیسو، یعنی خدا به ابلیس میگه قال یا ابلیس مالک الله تکون مع الساجدین، چته مالک، چیت شده الله تکون مع الساجدین، چته که جز ساجدین با ساجدین نیستی. خب جواب اینه، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون، من اونی نیستم. لم اکن لاسجدن و این تا تأکید ها، خب هم کانایی که میاد سرشید هم لعص شده، من اصلا مال این حرفایی نیستم که سجده بکنم به یه بشری که خلقته و من سلسال من همه مسنون. تمام ندیگه فقط که نفخت و فیه من روحی و فلاینا، من به همچین کسی سجده نمی کنم. قال فخرج منها فانک رجیم، پس برو گم شو، تو رجیمی و ترد شده ای. ببینید بحث دقیقا این بحث آدم و شیطان و ملائکه و اینا همش دائر مدار همین نکته است که اون میگه من اینو دو بعدی خلقت کردم، حالا سجده بکنی. این میگه من مال اون نیستم که به این لجن سجده بکنم. بعد مفاخرش هم تو آیات دیگه اومده که منو من نار سموم خلق کردی، خلقتنی من نار و خلقتن من تینه، تو منو داره به در حقیقت من از جنس آتش خلق کردی، از جنس گل و لجن و ملحمه مسنون و از این چی داد خلق کردی. خب ما که بالاتر از اینم، داستان ندیدن یه چیز دیگه است تو وجود آدم کلن، یعنی یک لطیفه الهی اگه این وسط دیده نشه حق با شیطونه که من آبر چیمه این لطیفه. وقت این داستان اصلا همه خلقته که میگه که تو که یه بشری مثل خود مایی که و اصلا ما نمیتونیم، یعنی انسان رو جایگاهش وقتی نمیشناسیم اینو برمیگردیم و جایگاه انسان رو بشناسیم. وقتی جایگاه انسان مشخص نیست که جایگاه انسان کجا، اون موقع میگه که تو یعنی الان آراتو میبینیم آخه تو داری چیز میکنی، مثلا داری پیغام میدی از جانب خدا، از ما ببینیم تو پیروی بکنیم. هیچ موقع هم خدا نمیگه بیاید بشر پیروی بکنید. اون موقع اینی که این انتون الله بشر و مثلون، تو که بشری شبیه خودمونی، یه لجنی مثل خودمونی، خب تو که یه لجنی شبیه خودمونی، ما لجن تو لجن چه فرق داره که ما حالا چرا باید تو مثلا پیروی بکنیم. حالا ببینید در آیات اینجوری میاد میگه اقلا بیایم یه اجتماعی تشکیل، آخه یه نفر اونم، آخه دنیای جدید اینو میپذیره، بگه یه مجموعه لجن از یه سری لجن دیگه ای که اینا نشستن شورا تشکیل دادن با هم دیگه و دارن با هم دیگه مشورت میکنن و تصمیم گیری میکنن، یه عده لجن از این لجن ها میتونن پیروی بکنن، که آیات میاد حتی تأکید داره این که این یه دونه، آخه یعنی ما ببینیم یه دونه آدم تو این همه آدم از یه دونه پیروی بکنیم. این تمام گیر قضیه مال همین عنوان بشره، مال این عنوانه، عنوان بشر، که اون موقع است که میبینید که یه تعجبی رو درست میکنه و آیات رو تازه حاد میکنه برای ما که میگه مثلا دلیل استکبار همین این بوده. شما بیارید صفحه 291 رو بیدید انشاءالله که همینا باشه. الان اطلاعات پرزنت کردن دارم، اطلاعات بورانه ما. حالا که این آیه رو میخونم، چون آیه بعدش هم به درد همین بحثا میخوره، با این نکته بخونیم که هر کسی که میخواد رسول کسی دیگه باشه به حساب این که این باید همون خصوصیات رو داشته باشه. چون که تو آیات میاد، حالا میبینید میگن چرا ملائکه نه، اگه این قراره یه نفر رسول باشه همین ملائکه. بحث اینه که رسول قرار اسوه حسنه باشه، رسولی که قرار اسوه حسنه باشه، اگه یه نفر رسول من باشه که نه شهوت داره نه غضب داره نه چی، این که به چه درد من میخوره، چه اسوه‌ایه بر من؟ اون کسی بر من اسوه است که هم شهوت داره هم غضب داره، جوون میشه پیر میشه میمیره، اینا است که یه اسوه میشه. دقیقا همون روالی که من دارم میرم اینم داره میره. از این جهت هم این تشابهش رو قرآن تاکید میکنه و همین مطلبی که قبلش گفتم اینم دقت کنید. ببینید آیه 94 میگه و ما منع الناس، خوب دقت کنید، خیلی آیه، اگه این بحثی راجع به شیطان روشی نمیگفتم شاید این آیه خوب روشن نمیشد. و ما منع الناس ایؤمنو اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، مردم رو منع نکرد، اما منع الناس کی؟ خود خدا. و ما منع الناس ای یؤمنو اذ جاءهم الهدى، وقتی که براشون هدایت اومد مردم منع نشدند از اینکه ایمان بیارن الا همین یه نکته، الا اینکه اینو میگفتن، الا ان قالوا، اینکه میگفتن ابعث الله بشرا رسولا، اصلا خدا یه بشر رو فرستاده اون رسول، بشرا رسولا یعنی یه لجن فرستاده داره هدایت ما، خب ابعث الله بشرا رسولا ببینید یعنی داره انحصار میده تو این که مشکل کلا تو دعوت انبیا همینه، مشکل اینه که تو اینو بشر فرض داری میکنی فقط، ما خودشون هم کاملا دست میزنن این که بله ما یه بشری هستیم که اینجوری هستیم، یه بشری هستیم که فلانجوریم. ابعث الله بشرا رسول، این که تو خدا یه بشر فرستاده به اون رسول، خدا اینجوری میگه قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. خب این تشابهش هم میگه، حالا تشابهش توی آیه دیگه هم نشون میده، میگه که پیغمبر بهشون بگو اگه فی الارض ملائکتون بودن، خب اگه در زمین ملائکه را میرفتن، ملائکتون یمشون مطمئنینه، یعنی اگه را میرفتن در زمین به حالت بی کشمکش و خصومت، خب مطمئنین را میرفتن، یعنی اگه ملائکه تو زمین بودن، تو زمین بودن نه اینکه تو کره زمین بودن، و این در مقابل همون آسمان معنویه، یعنی خصوصیات زمینی داشتن، خب خصوصیت زمینی داشتن اینا، اگر اینجوری بودن بدون خصومت هم را میرفتن، این یکی از نقاط افتراق سیاست الهی و با سیاست چیزا غیر الهی، چون که اصلا ببینید این نکته رو دقت کنید، تو آیه خیلی مهمه، نقاط افتراق رو پیدا کنید. ببینید الان کلن سیاست جهانی مبناش رو گذاشته بر اینی که ما بیاییم یه کاری بکنیم بهترین حالت تو زمینی که تمام خصومت های تو زمین رو حل کنیم، خب تمام خصومت های تو زمین اگه حل کنیم میشه بهترین سیاست مادی دیگه، خب ولی میگه حتی اگه اینجوری بشه احتیاج به وحی بازم هست، چون که بحث این نیست که ما خصومت های فیما بین شما رو حل کنیم، وحی نیومده فقط این کار بکنه که شما رو مطمئنین کنه تو زمین، شما رو بکنه مطمئنین در زمین، یعنی کسایی که تو زمین دارید بدون خصومت و با حالت اطمینان بدون کشمکش دارید راه میرید، تمام روابط فیما بینتون اصلاح بشه وحی احتیاج هست، چون که وحی فقط این کارش نیست، کارش اینه که کلی شما رو بکشه بالا، ضمن این که نمیشه، یعنی ضمن این که روی این نکته دست میذاره تو آیات دیگه که نمیشه، اون حبل الله دینه که فقط میشه در کنارش به یه اعتصام میرسید ولا غیر، تجربه هم همین رو نشون میده، تا حالا هم نتونستن، از این بعد هم نمیتونن، یعنی منشور حقوق باشه اگر از رو ادیان نوشته بشه نوشته میشه، اگه نشه به هیچ وجه نمیتونه کار بکنه، به هیچ وجه. خب من دلیل دارم، فکر نکنید دارم چی میکنم، یه عالم پشتبندش چیز داره، پس زمینه داره، از اگه ادیان اومدن منشور حقوق جهانی بشر نوشتن، اینا رو نوشتن، نوشتن نوشتن، هیچ کی نمیتونه بنویسه برای بشر. خب این بله حقوق بشر میتونه، حقوق حیوانات، یعنی حقوق تازه اونم نمیتونه بنویسن، حقوق حیوانات هم نمیتونه بنویسن، حقوق گیاهان هم نمیتونه بنویسن، هیچی نمیتونه، هیچ کی هیچ کاری نمیتونه بکنه، اگه ادیان رو حذف بکنی هیچ کی هیچ کاری نمیتونه، نه سخنرانی نیست، نه اگه شد براتون از رو آیات نشون میدم که اونها ببینید امیرالمومنین تو حقوق حیوانات چه کرده، تو نهج البلاغه اصلا دیدگاهش فرق داره، تو حقوق حیوانات دیدگاهش فرق داره، حالا یه موقع بحث حقوق حیوانات در نهج البلاغه اگه یاد اون موقع ببینید که چه دیدگاهی او داره چه دیدگاهی بقیه دارن. تازه اولا نوشتن منشور حقوق حیوانات، تازگی ها نوشتن که چندین سالی نوشتن، بعدش هم نوشتن تومنی 2000 کاری که امیرالمومنین کرده فرق داره، اصلا دیدگاهش فرق داره با اون حقوق حیوانات که امیرالمومنین نوشته تو نهج البلاغه. این میگه اگر مطمئنین هم باشن بدون ترک خصوصیات، یعنی با ترک خصوصیات را برن تو زمین حرکت بکنن اینا، بازم اولا ما وحی میفرستیم. خب اگه اینا منتها اگه ملائکه لنزلنا علیهم من السماء ملکن رسولا، ما این تشابه هم اگه ملائکه بیان وجهه زمینی پیدا بکنن، یعنی دارای شهوت و غضب بشوند، نه اینکه بیان تو زمین را برن ها بدون شهوت و غضب، نه این در مقابل اون آسمان معنویه که ملائکه‌ای که در آسمانن، بعضی فکر می‌کنن ملائکه تو آسمونن مثلا، نه واجون ملائکه در آسمان معنوی هن که آسمان معنوی رو نشون دادیم تو قرآن بهتون. خب ملائکه در آسمان معنوی هن، نه در آسمونن. ملائکه اینجا هم هستن، ملائکه تو تو هم هستن، ملائکه دارن وحی میکنن. شما ملائکه وحی میکنن به شما، ملائکه یرسل علیکم حفظتان، نیاز جلوتون میگیرن، بعضی وقت یه جایی نرید یه جایی برید، برای اینا شما ملائکه باهاتونن، ملائکه تو آسمون نیستن، ملائکه تو آسمون معنوی هستن. این هی میخوام این فرهنگ آسمون معنوی رو جا بندازم، خیلی مهمه. در آسمان معنوی هستن ملائکه. اون موقع اگر اینا جنس زمینی پیدا میکردن و داره از خصوصیت آسمان معنویشون میافتادن، میوادن داره شهوت و غضب میشدن، هم مطمئنین هم حتی بودن بدون ترک خصومت، یعنی با ترک خصومت ها بودن، بدون کشمکش بودن، بدون چی بودن، بدون چی بودن. اینجوری هم بود. دو نکته: یک، اول ما وحی باز دور میفرستادیم، چون که این شهوت و غضب احتیاج به وحی داره، ما برای چیده احتیاج به وحی داره، چه ترک خصومت هاش چه اصلا خود وحی، وحی قرار بالا ببر آدمو. این دو، اینی که ملکن رسولا میکردیم، یعنی ملکی رو اون رسول میفرستیم، این تشابه رو باید ما حفظ میکردیم. لنزلنا علیهم من السماء ملکن رسولا، اون موقع اینو دیدیم. حالا این طرف برعکسش هم ببینیم، 129 رو ببینیم. سوره مبارکه 128 رو این از آیه 8 نگاه کنید انتهای صفحه. از آیه 7 هم میتونید نگاه کنید. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اگر ما بر توی کتاب میفرستیم فی قرطاسن، توی یه سری ورق، اصلا همجوری این کتاب میومد پایین، خب اینا فلمسوه به ایدی هم، یعنی حتی با دست لمس میکردن که نقش لمس رو نشون میده، نمیگه فرعوه به عیون هم، فلمسوه به ایدی هم، که میدونید حس بینایی رو با حس لامسه شما چک میکنید دیگه. شما یه دونه قاشق که تو آب میشکنه با چی میفهمید نمیشکنه؟ با لامسه. لامسه حس برتره، میدونید که لامسه یه جور حس برتره از حتی دیدن. برای همین که گفتم یه بار تو سوره یوسف دستورات شرعی هم تو اینجا خیلی جالبه، و خدا خداست، خدای ما دید خداییه، دیدن نامحرم بدون ریبه اشکال نداره، ولی لمس نامحرم حتی بدون ریبهش هم اشکال داره. دیدن نامحرم غیر قصد ریبه این که اشکال نداره، خب، ولی لمس یعنی دست دادن به نامحرم حتی غیر قصد ریبهش، این اشکال داره. این فرق حس لامسه است با حس چیز، که اون موقع خود این روانشناسان میگن که انتقال انتقالی که توی حس لامسه وجود داره، حس لامسه وجود داره، هیچ موقع توی چیز وجود نداره، تو دیدن وجود نداره، انتقال احساسی که توی این حس وجود داره. لذا این به عنوان یک حس خیلی مهمه، خیلی مهمه حس لامسه. فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین و قالوا لولا انزل علیه ملک. چرا؟ حالا با این حالا روالش میگم اول از چی میگفتن بعد چی میگفتن، ولی حالا اینه. و قالوا لولا انزل علیه ملک، چرا باهاش یه ملک نمیاد، حالا فوقش خودش هم بیاد، با یه ملکی بیاد. خب چرا پیغمبر تنها، چرا بدون ملائکه میاد؟ این ملائکه که ما ببینیم دیگه منظورشون اینه. لولا انزل علیه ملک، یا چرا اصلا خودش ملک نیست؟ ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون. این آیه فوق العاده است، این آیه، این بخشش که معنیشو نمی، یعنی تفسیرش نمیگه، تفسیر بگم چی میشه. این آیه در تفسیرش بسیاری اشتباه کردن، یعنی تقریبا همه اشتباه کردن الا علامه تو تفسیر این بخشش، این که اگر ما ملک میفرستیدیم کار تموم شده بود دیگه، اگه ملائکه دیدنی بودن اینا کار تموم شده بود. لقضی الامر ثم لا ينظرون، دیگه هیچ مهلت اینا نداشتن. علامه که افتخار مفسرینه اینجا میذاره تو خال، میگه که اونجایی که اینا برخورد با ملائکه پیدا میکنن، استشهاد آیات هم میکنه، برخورد با ملائکه آدم به صورت طبیعی پیدا میکنه بعد از مرگه. خب این که کار تموم شده بود یعنی این، یعنی اگه قرار بود اینا ملائکه بودن یعنی اینکه اینا مرده بودن، اگه قرار بود اینا ملک میدن یعنی قرار بود مرده باشن دیگه، چون اینا تو اون فرض فقط قابل به رؤیت ملائکه هستن. حالا ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا. خب میگه اگر ما اصلا قرار میدیم اون ملک قرار میدیم لجعلناه رجلا، ما اونو دیگه آدم قرار میدیم، یعنی ما این مشابهت رو حفظ میکنیم. ببینید ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، ما اگه اون ملک هم قرار میدادیم، این رسول رو ملک هم قرار میدادیم، اونو رجل قرار میدادیم باز دوباره و آدم قرار میدادیم. حتی رجل همه معنی آدمه، همه معنی مرده. خب اسمال مرد، مرد قرار میدادیم ما، میگیم چون که مردیم اینجوری میگیم، یعنی البته یعنی هم منظور آدم بودنش هم مرد بودنشه، چون که رسول باید مرد باشه، اینجوری دیگه ما اینی. البته حالا اون بحثش رو قبلا کردیم دیگه، ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ولا لبسنا علیهم ما یلبسون، که فوق العاده است این تیکم از آیه ولا لبسنا علیهم ما یلبسون، اون چیزی که اونا میپوشونن ما برشون میپوشونیم، یعنی اون چیزی که اونا دارن ملت واش گیج میکنن با اون چیزا، دارن با اون حرفایی که اینا دارن گیج میکنن بقیه رو، ما یه کاری میکنیم خودشون با اون حرفا گیج میشن، که خیلی عبارت عجیبیه. من شاهداشو توی قرآن پیدا بکنید که کسی که اگه یه الغای، یعنی اولش خودش میدونه، یه الغای شبهه بکنه، شروع کنه رو ذهن مردم پیاده روی بکنه و گیج بکنه، ما یلسون بکنه، خدا با همون چیزا گیجش میکنه. ولا لبسنا علیهم ما یلسون، گیجشون میکنه با اون چیزایی که دارن گیج میکنن بقیه رو، میپوشونمشون با اون چیزایی که دارن بر بقیه میپوشونن، یعنی یه کاری میکنیم خودشون تحت تاثیر اون حرفای خودشون قرار میگیرن، یه حرفی میزنن اول بچ ما با اون حرفا خودش رو گیج میکنیم. این پس اجمالا این مطلب اون موقع است که ما در این صفحه 139 هم به عنوان آیه آخر فعلا تو این بخش نگاه بکنیم تا بقیه‌شو در که صفحه 139 اون چیزی که راجع به شیطون و اینا گفتیم و این ماجرای این نشناختن این دو بعدی بودن و اشاره به همه این همه مسنون کردن، نکته اینه که میبینید تو این روایات، تو این آیه میبینید دو تا مطلبی رو به هم ربط داده که اگه اون فرهنگ نداری اصلا این دو تا ربط پیدا نمی‌کنه با هم دیگه. و در همین آیه 91 سوره مبارکه انعامه که اگه اون فرهنگ روشن نباشه این دو تا آیه به هم، این عبارت به هم چفت نمیشه. میکنید یه موقع شما با آیات برخورد تعبدی میکنید، یه موقع برخورد تحلیلی میکنید، خب یه موقع برخورد تعبدی میکنید، میگید بالاخره آیات الهیه و چی. خب این خوبه، نمیخوام بگم بده، بالاخره شما یه آدم متعبدی هستید. یه موقع نه واقعا آیات میخواید تحلیل بکنید، چه ربطی به این تیکه آیه به این تیکه آیه داره. خب ببینید اینا خدا چجوری میگه، میگه و ما قدر الله حق قدرهی اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. میگه اینا حق خدا رو نشناختن و ما قدر الله حق قدرهی، اینا اندازه خدا رو نفهمیدن چقدره. وقتی گفتن خدا به بشر که چیزی انزال نمیکنه، نازل نمیکنه، به بشر که چیزی نازل نمیکنه، این خب چه ربطی داره به این که اینا قدر خدا رو نفهمیدن که همچی حرفی زدن، اندازه های خدا رو نفهمیدن که همچی حرفی زدن، این چه ارتباطی داره به اندازه خدا؟ این مال همون نفخت و فیهم روحیه، اون نفخت و فیهم روحی اون لطیفه خدایی قضیه است که او خلافتش درگیر همون نفخ الهیشه. اما اگه کسی بگه به بشر که خدا چیزی نمیتونه انزال بکنه و نمیکنه، این اینو نفهمیده که اندازه خدا چقدره. و ما قدر الله حق قدرهی اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. و تأکیدش هم اینجا ممکنه بگی تأکیدش رو اصلا رو بحث انزله که خدا چیزی انزال نمیکنه، نه رو بشرش. از آیات قبلش که بخونید کاملا این استشمام میشه که به رو انزلش مانور نیست، رو بشرش مانوره، نه اینکه اینا قدر خدا رو نشناختن که خدا اصلا چیزی نازل میکنه یا نمیکنه، این نیست. بحث آیات قبلش نیا کنید، همش بحث این پیامبراست که به هدایت اینا اقتدا بکن، چهار بکن، اینا هدایت شدن. اینا اون موقع است که تو همچین کانتکستی داره میگه اینا اندازه های خدا رو نفهمیدن چیه. وقتی میگن ما قدر الله حق قدرهی اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، و بشر که خدا چیزی نازل نمیکنه. این حالا آیه بعدش میگه قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدی للناس تجعلونه قراطیس. اینو یه بار آیهش خوندم معنی هم کردم دیگه، حالا به بحث ما ربطی نداره فعلا. خب پس این میشه شناخت اصل جریانی که اعتراض میشه که چرا یه بشری مثل ما. همین الانش سر ائمه ما همین حرفو داریم، یعنی یه بشری مثل ما، یعنی این آقای مثلا آقای بهجت مثلا چی بشری که یه بشریه. این که اگه اینجور بکنیم همه بشری هستیم، اگه به این تیکه لجنمون نگاه کنیم همه این همیم، همه بشریم. ولی اون بخش دیگمون هست که تفاوت تو اون اتفاق میفته، که یکی میشه آقای بهجت، یکی میشه من، یکی میشه آقای بهجت، یکی میشه امام صادق، یکی میشه اون دیگه، اون بالاتر نداری نه یکی دیگه. این اینا میشن ستون درست میشه، ستون درست میشه، یه نفر ته قهره، یه نفر توی افق بالاتر، یه نفر افق بالاتر، یه نفر افق بالاتر، اینا میشه داستان میشه همون اون مال بشر نیست، مال اون نفخه الهیه. اینجا شروع میشه تا اینکه در آیات ما میبینی تعجب میکنیم، مثلا به ائمه میگیم که بکم یوم سکو سما بکم یونزل الغیث، اصلا به شما بارون میاد، اصلا به واسه شما بارون میاد، به واسه شما بارون نمیاد. اصلا به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، که ایشون گفت این قرآن، گفتم این وهابی نمیفهمه، وهابی نمیفهمه قرآن رو. این خودش تو فرهنگ ما، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. شما به ائمه میگید به موالات شما خدا معالم دین ما رو به ما یاد میده. یعنی اگه این موالات اهل بیت نباشه، شما میتونید تفسیر بازی بکنید. تفسیر بازی میشه که هی لغت رو هم ارجاع بدید، ولی فهم دقیق مفاد آیات و نشستن آیات به موالاتکم اتفاق میفته. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. جامعه کبیره میگید، میگید به موالات شما و تحت ولایت شماست که خدا معالم دین ما رو به ما یاد میده. کم حرفی نی. و بعد همین یاره مهیم میشه غلات، این گروه غلات اومدن ذرت پرت کردن این ور اونور و پر کردن روایت ما رو، پر کردن و واقعا چه زوری داشتن، دمشون گرم. یعنی اگر اینجوری پر کردن روایت ما رو از صدر روایت تا ذیل روایت ما رو، قولات تونستن پر کنن و دمشون گرم. پس دست مریضات و تاریخ روایت نشون میده که اینقدر کسی اصلا راحت نمیتونست چیز بکنه. بالاخره تو طول چیز هی پالایش میشد، جلوشو میگرفتن، حرف میزدن، نقد میکردن. اگه قولات تونستن همچین کاری بکنن که کتب روایی رو سنی شیعه رو پر کنن از روایات، از این روایات رو دو قلو دستشون درد نکنه، یعنی دمشون هم گرم اگه تونستن هم چیکاری بکنن، اینقدر زور دارن. در مقابل این همه گروه مخالف، یه گروه انقدی تشکیل شده اولش روایات ما رو پر کرده که الان به شدت داره با این ائمه یک مبارزه علمی میشه، یک مبارزه علمی، مبارزه ابتر البته، ولی یک مبارزه علمی داره میشه که اینا که مگه میشه، کی گفته اینا، یه آدمای معمولی که بعد این نهج باقی اینجا چی، اونجا چی، خب جدی، اونجا چی جدی، اینجا چی جدی، پس چی، همه رو اینجا که نمیشه بحث کرد که این محکمات روایت چی، اونا چی، سقلین چی، اون چی، این چی، همه چی علیه. یعنی دیگه پس اگه آیات چی، آیات قرآن چی، آیات که داره این شأن رو برای نبی قائل میشه. بعد یه جایش هست که چیز رسمن اسم نیومده ولی خب شأن برای ائمه داره، اهل بیت داره، اونا چی، اونا هم میخوره به جای دیگه، به یک نقاطی میخوره. این آیه تطهیر چی؟ که کلن نن لیوزهب انکم رجسکم بلکه لیوزهب انکم رجس، یعنی اصلا کل جنس پلیدی رو اینجوری شما جدا کردیم از این داستان. خب لیوزهب انکم رجس، نه رجس شما رو ازتون جدا کردیم، اصلا جنس رجس رو از شما جدا کردیم. خب خدا ازتون جدا کرد. میبینید که این مبارزه سیستماتیکی داره میشه که عرض کردم تحت یک فکر جهانی اصلا. این هم حواستون باشه، این فکر مبارزه سیستماتیک با اهل بیت، این مال یه فکر جهانیه اصلا. کلا اون فکر جهانی تقدس زدایی الان که شما موجودات مقدس قبول نکنی. خب همه اینها رو چون خودت نمیتونی بری بالا بکشی پایین، چون خودم نمیتونم برم بالا همه رو بکشم پایین و عملا تقدس زدایی بکنیم و عملا بگیم ادیان با هم دیگه فرق نداره، که با هم دیگه فرق نداره، هر کی دینش خوبه. اینا که یک معادلات مال اصلا ایران نیست، معادله جهانیه. این آدم هم تو اون معادله جهانی هن. یعنی این آدم ها تو خود همون معادله جهانی میگنجن که کلن تقدس رو بردارن، ائمه رو بردارن، به معنی که خب اونم دینشون خوبه، اونم دینشون خوبه، فرقی نداره، ما آدم مقدس اینجوری نداریم. اینها آدمی که مثلا این امیرالمومنین اینقدر مثلا چیزه، اینقدر شأن داره،
مقرر الله حق قدرت که فرمودید بشر رو خواست ترکیب بکنه، اگه بشر رو خواست تاکید کنه بهتر نبود که مثلا گفتن در از انسان رو نشناختن که ما قدر رو قدر انسان رو نشناختن که
من دقیقا میخوام همین رو بگم وقتی میگن
قدر الله هم وقتی که گفته هم از قدر الله هست بهتر همون انزله رو بگیم تاکید رو انزله رو بگیم
تا من میخوام این نکتش رو بگم میخوام برعکسش بگم که تأکیدی که استشمام میشه تو آیه یعنی از مجموع آیه که شروع کرده از یه سری بشرهای شروع کرده از یه سری انبیای شروع کرده تو آیات قبلش بحث اینی که حالا اشکال نداره وجوه معنای قائل شدن در قرآن اشکال نداره البته میگم شما یه وجهه اینم یه وجهه فوقش اینه ولی میخوام بگم که خود این و ما قدر الله حق قدر اذ قال ما انزل الله علی بشر من شیء چیزی به بشر آخه نازل کرده این قدر خدا رو ندونستن این خودش توجیه داره اتهام میخوام بگم قدر خدا رو ندونستنه یعنی این با اون نفخه الهی که عرض شدتون قبل این قدر خدا رو نفهمیدنه چقدر یعنی اندازه های خدا رو ندونستنه چقدر
اگه واقعا مثلا ابلیس یا جنیان نمیتونن درک کنن مثل ملائکه که مثلا نفخه الهی انسان
رو نه جنیان نه چرا مثلا اینکه شما بگید مثلا یه آدم داغون نتونسته چیزی درک کنه
یعنی خود ابلیس پس نتونسته اینو ببینه یعنی که نخواسته ببینه دیده و بعد چیز کرده
ابلیس خدا رو که میشناخته خب خدا رو که میفهمه تو قال فبعزتک لاغوین نام اجمعین فبعزتک و اون عزتت قسم و اینها بعد مهلت خواست این معلومه که خداشناس بوده خدا رو میشناخته ولی از اونجایی که جنیان اختیار دارن خب جنیان اختیار دارن دقیقاً اون تمرد رو تونسته بکنه البته کل ماجرای شیطان یه سناریوی از پیش طراحی شده است برای عالم یعنی باید شیطانی در عالم ظهور بکنه باید میکرده خب حالا این که آیا این منافات با اراده اون شیطانی اون ابلیس کلن ابلیس هایی که داره عمل میکنه منافات داره این منافاتی هم نداره ببینید الان شیاطین الجن و الانس خدا یه فرنگی داره شیاطین الجن و الانس که هم تو سوره ابراهیم بحث شیطان میاد انشاءالله تو مارازون سال بعد شاید بهش برسیم بحث شیطان میاد تو اونجا پکیشو کاملا هستن باز کنم شیطان چیز مقفولی واقع شده لاحال تو مسئله فکری ما شیاطین الجن و الانس خب شیاطین الانس چیه؟ یعنی همین آدم ها دیگه یعنی یه سری آدم هایی که دارن گمراه میکنن آدم ها رو اینا اختیار دارن یا اختیار ندارن اینا اختیار دارن ولی خب دارن آدم ها رو گمراه میکنن اینی که داریم ابلیس کانه من الجن درست ابلیس از جنه و چون که از جنه وگه جنه ابلیس یه اسم جنس میمونه خب یعنی کلن یه سری شیاطین و ابلیس هایی هستن دیگه اینا سناریوهای این عالم هن بالاخره باید باشن و هستن ولی این که آیا منافاتی با ارادشون داره نه نکنی الان همینجور که ما شیاطین الانس داریم اینا هم جدو سناریوها هستن یعنی شیاطین الانس هم جدو سناریوهای این عالم هن باید باشن ولی حالا باید باشن به معناست که این الان اراده نداره در چیدهش این آدمی که بد شده نه با اراده خودش بد شده اومده جزء دم و دستگاه خدا اومده توی یه جای خاصی قرار گرفته خدا به عنوان مهره ازش داره یه استفاده میکنه دیگه
سوال این بود که اینها میتونن درک کنن و با اونجوری که درک میکنن
بله
انکار میکنن
بله
ابلیس
اگه درک نکنه که اصلا بیانه تموم نشده
میبینه
نه میتونه ببینه میتونه ببینه برای همین ما الان همین الان جنیانی داریم که چیدن میتونه ارز کردم جنیان شیعه جنیان مسلمون جنیان بالاخره این مسلمان شیعه دیگه گفتم سنی نداره که سنی نداره هنوز سنی نداره چون که گفتم اینا جنایی هستن که هنوز شاهد قدیر بودن و دارن شهادت میدن هنوز جنیانی هستن که شاهد قدیر بودن و دارن شهادت میدن اینو تو آقای قاضی گفته بود که رئیس جن رفته بود پیشش گفته فعلا ما تومون چیز نداریم سنی نداریم هممون شیعن همون شیعن به خاطر اینکه اونایی که اینا معمرن دیگه، هزار خورده ای سال متوسط عمرشونه. خب بعد هنوز کسایی که شاهد قدیر بودن هستن دارن شهادت میدن که ماجرای قدیر رو. بعد بالاخره چی دارن؟ صهیونیست دارن، یهودی دارن، مسیحی دارن، چی دارن چی دارن، یعنی اینها رو دارن. مراجع تقلیدشون، البته مراجع تقلید ماست، گفتم ائمه‌شون ائمه مان. بله حالا من نمیدونم خمس میدن اینا درآمدشون چه جوریه. آره اگه کلا فکر اقتصادی دارن. آخه یه نفر زنگ زد به ما راجع به جن سوال کرد مفصل، از سوال کرد سوال کرد راجع به جن و جنگیری و فلان اینا، بعدش قطع کرد. بعد یه رو بعد باز زنگ زد، از زنگ زد گفت حالا ما یه استفاده اقتصادی میتونیم از این جن بکنیم، مثلا اینا رو بفرستیم مثلا اطلاعات جمع کنه برای ما و فلان. سریع این زد قضیه بیزینس کرد. آره خلاصه بله، این که میفهمن که میفهمن، قطعا میفهمن، منتهای مراتب عمل نمیکنن و ایمان نمیارن. خاطر همین الان مگه ما یعنی واقعا به خیلی بگی آقا نفخه الهی در انسان، نفخه الهی، ببینید ممکنه قبول کنه چیزی به نام روان. روان خب روان یعنی چی؟ یعنی که شما فکر میکنی، یه سری هیجانات داری، یه سری اینا میشه جزء روان آدم. و آدم روانی یا آدمیه که چیه؟ هیجانات بی خود داره، استرس بی خود داره، خوشحالی های بی خود داره، ناراحتی های بی خودی داره، روانش مشکل داره. خب همین اینو بهش بگو که به چه بچه مسلمانشون نه به به کل به این علم فعلی، علمی که تو فعلا به اون علم تثبیت شده است، بگو نفخه الهی. ما یه چیز داریم به نام روان، یه چیز داریم به نام جسم، جسم داره روان هم داره. یه نفخه الهی یعنی چی دیگه؟ خب این که قابل آزمایش نیست، کدوم آزمایشگاه این چیزیم علمیه دیگه، برخود علمیه، کدوم آزمایشگاه تو کدوم آمار میاد نفخه الهی؟ خب اصلا این چیزایی که داری میگی تو کدوم آمارای ما قرار میگیره؟ و همه چی میگن تا قضیه حسی باقی بمونه، من تو بحث سلطان مبین میگم، تا قضیه به صورت حسی باقی بمونه، کسی از پاشو فراتر از حس نذاره، حتی فرق معجزه رو با سحر نمیفهمه. این نکته جدیه. این آزمایشات سر جاش خوبه که میگن ما سر جاش خوبه، ولی رهزن هم هست. میگن سه تا یه روانشناس مسلمون بودیم دیشب، بودن سه تا کورت گذاشتن سه تا مزرعه، یا خاک یکی، تخم یکی، کود یکی، همه چی یکی. یکیشو گفتن یه سری آدم خوبا برای اینا دعا کنن. به مزرعه دوم گذاشتن آدم متوسط و گفتن بروشوش هم یعنی چیش هم اومد و کلی هم سر صدا کرد این آزمایشه. دومی رو گفتن که آدم های بد، مثلا آدم آشغالی ها، اینا دعا کنن برای این گیاه ها. سه و این هم گفتن دست ندارن چیز اینا رو دعا نکنه. خب بعد مزرعه شماره یک رشد چشمگیری داشت، خب یعنی خیلی خیلی بیشتر از مزرعه شماره دو، و مزرعه شماره دو خیلی بیشتر از مزرعه شماره یک. خب این شماره سه، مزرعه دو خیلی بیشتر از مزرعه شماره سه که هیچ براشون دعا نکرده بودن. خب حالا ببینید اینا یه حدی یه شیفتگی هایی جنو گیر آوردن. دیدی عمل کرد، دیدی عمل کرد. میگن دعای مادر در حق فرزند فلانه اینه، میگن شب قدر برو اینه، میگن اینجوریه اینه، بیا مثلا دیدی که مثلا دیدی رشدش زیاد شد، دیدی این رشد برای چیزا دعا بکنید، مال حلال. حالا میتونه اینا رو بشینن آزمایش بکنن، با یه کاری نداره، با یه تخمایی که مثلا به گندمایی که از مال حلال درست شده، گندمایی که از مال حرام درست شده. خب اینا اول آزمایش کردن هست، حالا تا نتایجش چی در بیاد بماند. ولی به هر جهت میشه رفت تو این فاز هم، ولی اگه کسی تو این فاز بماند، یعنی تا یه بارم گفتم تا ترجمه حسی از معنویات ندی، یعنی یک ترجمه حسی پیدا نکنه، در گفتمان حسی نیان، من قبول نمی کنم. اینجوری که شد اگرم تکرار پذیر بود اما من قبول میکنم، ولی اگر غیر این باشه من قبول نمیکنم. اصلا قبول نمیکنم. اگه اینجوری باشه کسی باور کنه معجزه هم نمیفهمه. درسته میگن سحر با معجزه پهلو نزنه دل خوش داره، تا چی سحر رو فهم معجزه رو بفهمه. میبینید که سویچ میکنه از عصای موسی به گوساله سامری، یعنی کسی که متکی به حس حتی داره بررسی میکنه آیات الهی رو بررسی میکنه، او از یه موقع عصای موسی میزنه، اگه عصای موسی زدی بگو عجب چیزی، مثلا مشتی. خب اگه این اینو گفت، این از رو عصای موسی سویچ میکنه رو گوساله سامری، فرق نمیکنه که گوساله سامری هم اون خواری داشت برای خودش، یعنی سامری آدم مهمی بود خودش، که گفتش که فقط قبضتا من اثر رسول، اصلا رسول رو میشناخت، گرد پای رسول میشناخت، یه مشت گرد پای زیر از موسی برداشت. خب او این یه چینی حالیشه که فقط بعد تو قبضتا من اثر رسول، از زیر پای از موسی از وسط رودیه چیزی برداشت، اومد باهاش قضیه گوساله سامری را انداخت تو چیز. اینا هم بی خود توجیه میکنن که این فیلم های یهودی ها، اینا همش بی خودیه، اینا داره نشون بده که مثلا یک سوراخی درش تعبیه کرده بود که باد میپیچید درش و فلان میشد، یا وقتی سحر سحره چیزی داره نشون میده، به یک سری بازی های نور داره چی میکنه. شما انیمیشن شو دیدید؟ موسی عزیز مصر رو دیدید؟ خب اینا رو به یک سری بازی نور داره عملا تبدیل میکنه، در صورتی که اینجوری نیست، اینا ساحر بودن، اینا یه کاری میکرده واقعا، نه اینکه بازی نور داشته میکرده، که اونا نمیفهمن دارن میکنن، چون که خیلی چیزا نمیفهمن از جمله همین چیزا. اصلا ماجرای سحر رو فهمیدن اینا خودش مشکلاتیه. اون داره قضیه رو با رقص نور رو اینا توجیه میکنه، پس اونا ساحر بودن. سامری هم همچین قابلیتی داشت. اینی که تا آدم آیات الهی رو بخواد با این مسئله حسی تشخیص بده، اصلا میبینی انگار ته دل آدم روشن میشه، میگن مثلا یه اون رشدش زیاد شد مثلا، و بعد اصلا میریم پیش علما یه دعایی برای ما بکنید، مثلا اثر داره آقا، مجالست با اهل علم اثر داره، در همه چی آدم اثر داره، حتی در اینا رو دیگه بعید نشمرید، حتی در اینی که شما هورمونای بدنتون تنظیم باشه، در اینی که دریچه قلبتون دیر گشاد بشه تنگ بشه، شما کجا میدونید تأثیر نداره؟ این نقاط افتراق علم جدید با این بحثاس ها، که یه سری بحث علم و دین اصلا همین بحث رو دارن بحث میکنن، شما کجا میگی نداره؟ خب که شما اصلا سلامت جسم داشته باشی، در این که به یه عالمی بگی که آقا التماس دعا، شما یه دعایی برای ما بکنید، خب کجا در سلامت جسم شما تأثیر نداره؟ اینا به هر جد، حالا تا آیات دیگه بخون، وقت زیاد گذشت، ببخشید، جمعه بود دیگه، کاری نداره. خدا به خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین ما زمان از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. هر حضر و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام آمد و واسط بفرما. آمین. در امر فرج امام زمان تأجیل بفرما. آمین. ما رو از سربازان خاص و از مایه افتخار و مباهات امام زمانمون قرار بده. آمین. پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. همه مرزای دنیا، مرزای اسلام، مرزای شیعه، محبان اهل بیت، اگه خیر و صلاحشون در شفاس عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خود حفظ و امان تایید بفرما. همه گذشتگان رفتان زوال حقوق پدر مادر، معلمامون و سر سفره قرآن اهل بیت حاضر بفرما. قلب ما رو به نور قرآن اهل بیت منور بفرما. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. به نبی آل الفاتح.